مدت بکشی.
موافقم 100%. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، شما بی نهایت سپاسگزارم که این بخش همراه ما بودین. شله یاد گرفته باشید اینجا شما هفته بیا رادیو اقتصاد.
متشکرم از سرکار خانم علاقمند بابت این بخش گزارشی که برای شب آفتابی امشب شنبه شب تدارک دیده بودن. شبهای آینده هم با ما باشید و بخش گزارشی ایشون رو در قالب برنامه شب آفتابی بشنوید. خیلی از شما شنونده های عزیز بعد از یک روز کاری با همه فراز و نشیبی که بوده در این لحظات خلوت شبانه شنونده ما هستین. درود به انتخابتون، قدر میدونیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، یعنی رادیو اقتصاد و برنامه زنده شب آفتابی. هاتون به 30,000 36,37 به دست ما میرسه و زمانی که باقی مونده از برنامه رو تا انتها اختصاص میدیم به مطرح کردن پیامک های شما و اگر سوالی هست چون باقی عظیمی پاسخگوی شما خواهند بود، تماس هم میتونین داشته باشین با 22652525. شب در شب آفتابی از روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها گفتیم و خواهیم گفت و حوالی ساعت 24 تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا رو بهش می‌پردازیم. مهمان ما جناب آقای سید حمیدرضا عظیمی هستند، کارشناس کسب و کار. شهباز مافی از قزوین هم پیامک به 30,036,37 ارسال داشتن، متشکرم. اما آقای عظیمی، سوالی که مطرح شده توی پیامک ها به چشم میخوره، شما که حالت های مختلف رو مطرح کردین، اون سه حالت رو بهش اشاره کردین: یک، سرمایه اجتماعی خودشون; دو، بحث بانک ها و سه، بحث مراجعه به شتاب دهنده ها مطرح میشه توی بحث تامین سرمایه. این که از کجا بدونیم برای کسب و کارمون ما نیاز داریم به یک سرمایه گذار یا تعداد بیشتری رو نیاز داریم؟ آیا اون مبلغی که مد نظرمون هست به ما حکم میده که الان سراغ یک کدوم از این سه موارد بریم و با یک کدوم از اینها تامین بشه اون سرمایه‌مون؟ شاید فردی باشه، مجموعه‌ای باشه، برای کسب و کار خودش هم بانک ها رو انتخاب بکنه، هم بره سراغ گزینه سوم، شتاب دهنده ها که بشه شروع کنیم. چگونه بسنجیم که چطور باید سراغ کدوم بخش بریم و آیا ادغام اینها در کنار هم معنا پیدا میکنه؟
بله، ببینید، اگر من بخوام نقطه نظر خودم رو بگم، به نظر من بانک جذابیت پایین تری داره، به دلیل اینکه بانک با شما شریک نمیشه. بانک میاد فقط سرمایه رو در اختیار شما میذاره. اکثر کسب و کارها فقط به پول نیاز ندارن، به پول هوشمند نیاز دارن. همون نقطه ای که عرض کردیم زمانی که آقای اشوزاده روی خط بودن. بله، پول هوشمند پولیه که همراه خودش مشاوره میاره، ارتباطات میاره و خیلی گزینه‌های دیگه. پس حالا شما بایستی انتخاب کنی کدام یک از این گزینه‌ها برات بهتره. حالا می‌رسیم به این که چند تا سرمایه گذار من بیارم. مثلا خودم بشم 20%، بعد برم مثلا 6 تا سرمایه گذار بیارم، هر کدوم سهام خرد داشته باشن، یا نه یه نفر 80% بیارم. نکته اول اینه که شما بایستی میزان سرمایه مورد نیازتون رو بدونید،
برآورد بکنید.
بله، یکی از اشتباهات من بسیار اینو می‌بینم، میگه هر چی بیشتر بهتر. میگم خب چقدر تو سرمایه نیاز داری؟ مگه تو نمیدونی با پول میخوای چی کار کنی؟ میگه خب هرچی بیشتر باشه بهتر. این جواب غلطی است. شما باید بدونی نیازمند اینقدر میلیون تومان، اینقدر میلیارد تومان پول هستید. حالا وقتی اینقدر پول رو نیاز دارید، میرید دنبال سرمایه گذار میگردید. حالا باید ببینید چند تا گزینه و چند تا در واقع فرصت برای شما وجود داره. وقتی که این فرصت ها به وجود اومد، به کیفیت این سرمایه گذارها نگاه میکنید، به سوابق قبلیشون نگاه میکنید، ببینید اونها چند تا سرمایه گذاری موفق داشتن، به کیفیت قراردادی که پیشنهاد میدن، چون معمولا سرمایه پذیر انقدر قدرت چانه زنی نداره که در قرارداد بتونه تغییر خیلی فاحشی ایجاد کنه و باید ساختار کلی و چارچوب کلی که سرمایه گذار گفته رو معمولا بپذیره. لذا شما میری و مقایسه میکنی به لحاظ حقوقی کدام یک از اینها برای شما فرصت بهتری است. حالا بر مبنای این شما ممکنه که یه جا دو تا سرمایه گذار، یه جا یه سرمایه گذار بیاری. اما دقت کنید که اتفاقی به نام تضاد منافع در جذب سرمایه گذارها به وجود نیاد. یعنی یه زمانی ممکنه یه سرمایه گذاری بیاد که با دیگری تضاد منافع داره. بعضن شما به عنوان اون فرد اجرا کننده کسب و کار در دعوای بین دوتا سرمایه گذار اینجا همه یه زرباق بله همه یه کسب و کارتون آسیب میبینه. مواظب باشید این دوتا ستا یا حالا هر تعدادی سرمایه گذار با هم تضاد منافع نداشته باشن.
بسیار عالی، متشکرم از پاسخ حضرت عالی. آقای حیاتی از تهران با ما همراه هستن، گفتن من قبلا شرح موقعه طرح صنعتی خودم در زمینه صنایع سفال، سرامیک و گچ رو شرح داده بودم، در شرف بهره برداری هستیم. تقاضا کرده بودم ازتون که آیا دانش بنیان ها بازار سرمایه و پیشران های شتاب دهنده به چه صورت میتونند کمکم بکنم. آقای حیاتی از تهران.
بله، بازار سرمایه اگر شما شرکت پذیرفته شده در یکی از تابلوهای بورس یا فرابورس نباشید که خودش به شکل در واقع ارائه سهام نمیتونه محل تأمین شما باشه. کمک کنم به شنونده های دیگرمون، اگر من یک شرکتی باشم که در سازمان بورس پذیرفته شدم حالا یا فرابورس در یکی از این تابلوها و من نیاز دارم که پول جدید داشته باشم، من به راحتی با افزایش سرمایه میتونم این پولو تأمین کنم، چون بازار سرمایه اینقدر بزرگه که اون موضوع در واقع تأمین میشه. ابتدا به صورت حق تقدمه، حق تقدم اگر توسط سرمایه گذاران فعلی سهامداران فعلی در این لحظه استفاده نشه، سپس میره در بازار و فروخته میشه. پس اونا خیلی کارشون در واقع با انتشار سهام ساده است. اما اگر شما شرکت پذیرفته شده نباشید، که خب اکثر ما هم نیستیم دیگه، حالا باید چی کار کنیم؟ حالا میتونیم از همین گزینه تأمین مالی جمعی که اشاره کردم، حالا اگر نشنیدن اون قسمت رو میتونن از ایران صدا برن و اون قسمت رو بشنون، اگر نیستن در بورس میتونن از گزینه تأمین مالی جمعی استفاده کنن، و اگر هم یک طرح دانش بنیانی دارن بانک ها ممکنه بهشون وام بدن، چون اونها مزیت هایی در جذب سرمایه دارن، ممکنه پارک های علم و فناوری از اونها حمایت کنه، ممکنه صندوق های نوآوری از اونها حمایت کنه. همه اینا گزینه هایی است که شما باید برید دونه دونه با اینها در دبیرخانه طرحتون رو ثبت کنید، مذاکره کنید، در جلسات ارزیابی طرحتون برید. البته متوجه هم کار پیچیده ای است، ولی به هر حال جذب سرمایه هم بسیار ارزشمنده و میارزه که این وقت رو براش بذارید.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای عظیمی گرامی. بگم که تکرار و بازپخش نداره برنامه شب آفتابی و حتی برنامه امشب رو بعد از به پایان رسیدن برنامه پس از ساعت 24 میتونید مراجعه بفرمایید به تارنمای رادیو اقتصاد با آدرس رادیو اقتصاد نقطه آر، از اونجا فایل صوتی هم برنامه امشب هم برنامه‌های دیگر ما رو دریافت بکنید و بشنوید. 933-48-75 با ما همراهان آقا مجید گفتن جناب عظیمی درود، بنده در صنف سوپرمارکت سال 84 شروع کردم کارم رو و تا سال 98 یه فروشگاه کوچیکی رو داشتن با فروش و درآمد عالی و نیاز به راهنمایی دارن. نسبت به این شغل خرید، چیدمان و مشتری مداری علاقه‌مند هستم و تجربه دارم، لطف بفرمایید بنده رو راهنمایی بکنید. الان کسب و کارشون رو از دست دادن، فکر می‌کنم همین حوزه می‌خواد آقا مجید فعال بشه دوباره بعد از سالها.
بله، من یه نکته ای رو عرض بکنم درباره کلن این صنف تند گردش که ترجمه FMCG هست، Fast Moving Consuming Goods یا تند گردش، که سوپرمارکت ها مهمترین کسب و کارهای تند گردش هستن. و بعد برسم به این که خب ایشون که کسب و کار از دست دادن چجوری دوباره بتونن تو این کسب و کار که ظاهراً گذشته موفقی داشتن وارد بشن. یه اشتباهی رو صاحبان این کسب و کارها میکنن و هم به مصرف کنندهشون میگن، هم خودشون هم واقعا تو این اشتباه هستن. یه چیزی میخوام بگم که از نظر اکثر شنونده های ما هم احتمالاً جور دیگری اونا فکر میکنن. میگه که من این کالا رو خریدم 1000 تومان و الان خودم بخوام برم دوباره بخرم باید بخرم 1500 تومان. میگه موجودی انبار من الان فلان قدره، خودم برم بخوام دوباره بخرم مثلا باید الان گرون بخرم، بنابراین به شما مثلا به این قیمت نمیدم. خوب دقت کنید، شما نگه دارنده کالا نیستید تو این کسب و کار. یه عده مثلا میرن خودرو میخرن، خودرو رو نگه میدارن، قیمتش میره بالا میفروشن. اینا ذات کسب و کارشون همینه. اما یه عده دیگه ای سوپرمارکت زدن و ذات کسب و کار اونها در گردشه. خوب عنایت داشته باشین. فرض کنید من ابتدای سال یه کالایی رو بخرم برای سوپرمارکتم، مثلا یه روغن زیتونیو، بعد تا انتهای سال نفروشم اونو، چی میشه؟ فرض کنید تا روغن زیتونم منقضی نمیشه و سالم میمونه، این خوب. مثلا 40% رشد میکنه، 50% رشد میکنه. حالا بیاین فرض کنین به روشی که من میگم ما کالا رو بچرخونیم، یعنی من هر بار روغن زیتون رو بخرم با 20% سود بفروشم. حالا اگه بتونم ماهی یه بار بفروشم چقدر سود کردم؟ این ماهی یه دونه بخرم آخر ماه فروخته باشم، دوباره اول ماه بعد بخرم با 20% سود دوباره آخر ماه فروخته باشم،
به گردش
12 تا 20% سود میکنم. که این همون اصطلاحی است که صاحبان کسب و کار ممکنه که اشتباه هم به کار برن، به میگن ترنوور. ترنوور یا گردش اون کسب و کار است. شما در کسب و کار تند گردش مثل سوپرمارکت باید به هر دری بزنید که زود کالایی که در انبار داری رو رد کنی بره، بعد پول نقد بگیرید دوباره کالا بیارید دوباره رد کنی بره، و به جای اینکه در طول سال یک بار تورم رو ببری، در طول سال مثلا فرض کن 5 بار پولتو گردونده باشی، اون وقت 5 بار حاشیه سود یک مثلا شیر، یک آب معدنی یا یک شکلات رو شما میبرید و این سود بسیار شیرینی است. حالا متوجه میشین چرا کسب و کارهای بزرگ فعال در حوزه کالاهای تند گردش یعنی سوپرمارکت ها و اینا مدام دارن به شما پیامک میزنن و کالاها رو تخفیف میدن؟ چرا داره با حاشیه سود پایین میفروشه؟ اون این کارو میکنه که انبارشو خالی کنه، از شما پول نقد بگیره، دوباره پر کنه، دوباره انبارشو پر کنه و دوباره از شما پول نقد بگیره، و به این ترتیب پولشو در سال 3-4 بار 5-6 بار بسته به قدرتش میچرخونه و سود بسیار جذابی میبره. حالا بریم به اینکه چجوری ایشون دوباره برگره به کسب و کار. یکی از مزیت‌های کسب و کار شما اینه که شما میتوانی بخش قابل توجهی از موجودی کالا سطح فروش فروشگاهتون رو به صورت امانی تأمین کنید. یعنی شما یک فروشگاهی رو راه بندازین با یه متراژ حالا احتمالاً پایینی در ابتداش، بعد به صاحبان کالا بگین بیاین پر کنین اینجا رو، من فقط به شما رسید میدم که این کالاها رو تحویل گرفتم، پول که ندارم الان. لذا سطح فروش شما با سرمایه در گردش تولید کننده ها پر میشه. این از سمت سوپرمارکت فرصته، اما زمانی که ما میریم سمت شرکت پخش یا شرکت تولید کننده این یک تهدیده و مدام داریم در این مورد صحبت میکنیم که چجوری از سوپرمارکت زودتر بتونیم پول نقد بگیریم که ما سرمایه‌مون اینطور اونجا نخوابیده باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای عظیمی گرامی که با ما همراه هستین. امشب از روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها در شب آفتابی صحبت می‌کنیم و به اینجای برنامه که می‌رسیم، همین هول و هوش زمانی ازتون می‌خوام که ارزیابی داشته باشین درباره بخش‌های مختلفی که در برنامه تقدیم حضورتون شد. ارزیابی و نظرسنجی از برنامه امشب و امتیازی بین 1 تا 10 رو برای ما ارسال بکنید به 30,000-36,37 از موضوع برنامه گرفته تا مهمانان و بخشایی که پخش شده. اجرای برنامه منتظر نمره شما هستیم. 30,000-36,37 23:44.
اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده.
خیلی از سازنده‌های ما به حساب کتابی که میکنن، مثلا میگن ما یه کاری رو انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از برایندهایی که به یه هدف خاصی برسیم.
میتونیم که پشمان پیلدوره رو توامن کنیم برای رفاقت،
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما در جلسه همون خیلی از به نقاط بسیار هی توجه میکنیم.
شب آفتابی
شب بخیر میگم به شمایی که با رادیو اقتصاد همراه هستین و برنامه زندگی شب آفتابی رو میشنوید. روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها، تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا موضوع برنامه امشب بود و هست تا حوالی ساعت 24. بخشی از کلامتون آقای عظیمی گرامی اشاره داشتین بحث سرمایه، ایده و تیم و گروه، این موارد رو حتی علامت کوچکتر بزرگتر بین اونها گذاشتین و ارجحیت و اولویت هر کدوم رو سنجیدین. فرمودین که داشتن تیم و گروه شاید از همه موارد مهمتر باشه و سرمایه میره خونه آخر، خونه سوم قرار میگیره. اون موقع آقا داوود حدوداً یک ساعت پیش بود از کرج پیامک دادن و گفتن آقای دکتر تا زمانی که یه کاری شروع نشده چطور یه تیم میتونه شکل بگیره؟
بله، زمانی که کسب و کار راه بیفته و انشاءالله به رونق برسه، شما یک هسته مرکزی دارید و سایر افراد استخدام میشن و ممکنه خیلی هم حالا به اون هسته مرکزی شما نچسبن و عضو تیم شما نشن، عضو گروه شما میشن و براتون کار میکنن. اما شکلگیری تیم اتفاقا در زمانی است که هنوز کسب و کار وجود نداره. این نطفه های شکلگیری تیم در همین تعاملات اجتماعی به وجود میاد، در دانشگاهی که شما تحصیل میکنید، در خانواده‌ای که شما زندگی میکنید. به هر حال شما یک جمع هایی دارید که این جمع ها به دلایلی شکل گرفته. مثلا یک جمعی شکل گرفته چون همگی فوتبال دوست دارید، یک جمعی شکل گرفته چون همگی مثلا علاقمند به فلان مثلا رشته برای کارشناسی ارشد هستید، یا حالا شکل های مختلفی که ما دور هم جمع میشیم در جامعه. حالا شما باید یک جمع جدید ایجاد کنید، جمعی که به منظور شکل‌دهی کسب و کاری با موضوعی مشخص به وجود اومده. معمولا این جمع ها دارای یک رهبره. مثلا شما میری میگی بچه ها من یه طرحی دارم اینجوریه، به 7 نفر میگی، دوتاشون میگن چه جالب، این دوتا میان تو تیم شما، بعد با هم بیشتر صحبت میکنید، معلوم میشه یکیشون در واقع چفت تیم شما نیست، میگی فلانی مثلا تو ظاهرا مناسب این نیستی، تیم شما میشه 2 نفر. حالا میری دوباره این مسیر رو ادامه میدی، یه تیم 3-4 نفره ای شکل میگیره و این میشه هسته اصلی انشاءالله یکی از کسب و کارهای موفق سالهای آینده کشور ما. اگه شما نگاه بکنید به کسب و کارهای موفق ما، میبینی همشون یه هسته 2-3 نفره ای رو روز اول داشتن. بعضا ممکنه خانواده بوده، پدر و پسر بوده، 2 برادر بودن یا شکل‌های مختلفی، یا بعضا ممکنه دوست بودن که در همین جمع‌ها این تیم‌ها به وجود میاد.
بسیار عالی، متشکرم ازتون. باز هم دعوت میکنم شما شنونده‌های عزیز رو که ارزیابی داشته باشید درباره برنامه امشب شب آفتابی که تقدیم حضورتون شده. بحث زیان‌ها رو که مطرح کرده بودید میخوام کوتاه بهش اشاره داشته باشیم. بله. زیان حسابداری و زیان اقتصادی و تفاوت میان اینها جزء پرسش‌ها و پیمک‌های هموطنان بود.
بله، ببینید حسابداری میاد میگه چقدر فروختی، میگم 100,000 تومان، میگه چقدر هزینه کردی، میگم 80,000 تومان، میگه 100 منهای 80,000 تومان 20,000 تومان سود کردی، و به ارزش زمانی پول توجه نمیکنه. اما در زیان در سود یا زیان اقتصادی میگه 100,000 تومان فروختی، 80,000 تومان هزینه کردی، تو چه مدت؟ میگم تو 3 ماه. میگه خب تو این 3 ماه تورم ایران مثلا ماهی 2% بوده، تو یا اگه پولتو میذاشتی بانک هم ماهی 2% پول میگرفتی، لذا من 6% اینو دیگه سود حساب نمیکنم، چون هر کار دیگه هم میکنی 6% داشته، یا در این مدت ارزش 100,000 تومان تو 6% افت کرده، و حالا میاد میگه اون 6% رو کسر میکنم، سود اقتصادی تو مثلا میشه 14,000 تومان. 100,000 تومان فروختی، 6,000 تومان هم ارزش پولت نزول کرده تو این مدت، یعنی کاهش پیدا کرده، و 20 تومن هم گرفتی 14 تومن میمونه.
بسیار عالی. بازم پیمک های هموطنان عزیزمون محمد رضا براتی هم الان پیمکشون به 30,367 به دستمون رسید و گفتند که در زمینه کشت گیاهان دارویی نامه گیاهی رو بردن، نیاز به راهنمای جهت تامین سرمایه دارن. راهنماشون باشین آقای عزیزی.
بله، شما بایستی اگر کسب و کار فعال ندارید به دنبال شتاب دهنده های تخصصی تو این حوزه بگردین. برای شما ممکنه گزینه کشت قراردادی هم وجود داشته باشه. یعنی شاید همین الان که شما این تقاضا رو دارید برای اون گیاه دارویی، یه نفری به دنبال کشاورز و زمین و آب باشه برای اینکه این گیاه دارویی رو براش کشت بکنه. حالا شما باید چه کار بکنی؟ شما بایستی بگردید ببینید چه کسی تو ایران عمده این گیاه دارویی داره میفروشه. حالا به خارج از کشور، به داخل کشور، باید بگردی این شبکه رو پیدا کنی یا ببینی کدام شرکت داروسازی مثلا این دارو رو عمدتاً داره تولید میکنه. با یه مثال بگم، مثلا فرض کنید من میخوام برم و اکیناسه مثلا تولید کنم، میبینم که فلان شرکت دارویی ایرانی رهبر بازار مثلا اکیناسه در ایرانه. خب میرم سراغ اون، میگم آقا من اینقدر موجود دارم، اینقدر مثلا زمین دارم، فلان دارم. میگه ما داریم تامین میکنیم، شما ببینید از کی تامین میکنه. اون تامین کننده رو که پیدا کنی، حالا میتونی با او تعامل کنی، بگی من زمین دارم، آب دارم، مثلا سایر نیازمندی های کشاورزی رو دارم، بیا با هم مشارکت کنیم. دفعه اول مشارکت، دفعه دوم مشارکت، احتمالاً و انشاءالله از محل سود اون شما مستقلاً دفعه بعدی بتونید خودتون سرمایه گذارید.
بسیار عالی. 915-53-12 پیمک ارسال کردن، پرسیدن از آقای عظیمی بپرسید در مورد شغل‌های خدماتی چطور میشه ضرر و زیان رو محاسبه کرد، چون بی ارتباط با موضوع برنامه است خیلی کوتاه بهش اشاره بکنین، یه موضوع خیلی مهممون جا مونده.
بله، ببینید خدماتی ها هم مثل اونایی که محصول فیزیکی میفروشن هزینه دارن و درآمد دارن و حالا ممکنه هزینهشون عمدتاً از جنس نیرو انسانی باشه، ولی به هر حال هزینه است. لذا محاسبه بهای تمام شده تفاوتی با حوزه محصول به لحاظ ماهوی نمی کنه. شما باید از عزیزانی که حسابدار هستن استفاده کنید و سود و زیانتون رو حساب کنید.
بسیار عالی. اما اون موضوع مهمه که جا مونده و اوایل برنامه وعدش رو دادیم که بهش اشاره بکنیم، میخوام چند دقیقه مفصل مبسوط بهش بپردازیم. فرمودین داشتن کسب و کارهای موازی با شغل فعلی شاید بتونه اون کار دوم، کاری که الان داره موازی انجام میشه، به جایی برسه که کار فعلی ما رو اصطلاحا در فضای اقتصادی میگن ببلعه و خودش بیاد حالا در سکوی نخست قرار بگیره.
بله، من با نگاهی واقع بینانه به فضای اقتصادی کشور اگر نگاه بکنم، باید به این نکته اشاره بکنم که ما یک اصطلاحی در اقتصاد داریم به نام کفایت شغل. بسیاری از مشاغل برای مردم ما کفایت نمی کنه. یعنی چی کفایت نمی کنه؟ شغل وجود داره، حالا خصوصا در شهرهای بزرگ. یعنی شما نگاه کنید به سکوهای شغلیابی، کاریابی، بسیار آگهی وجود داره و اونها میبینی که 3 ماه دارن آگهی میزنن، خب معلومه پیدا نکردن. پس چرا افراد اون شغل رو نمیپذیرن؟ واقعا علتش این نیست که مردم تنبلن، خدای نکرد یا چیزی شبیه. یکی از دلایل اصطلاح اقتصادی است فقدان کفایت، کفایت در واقع شغل. فرد میگه خب حالا من اگه برم تو این شغل چقدر میخواد به من حقوق بده؟ مثلا 14 میلیون 15 میلیون. میگه این که خب کفایت نمیکنه، لذا انگیزه لازم برای این نداره. اما میخوام خدمت عزیزانمون، خدمت فعالان فضای اقتصادی بگم، در چنین شرایطی که البته ما متاسفیم این اتفاق افتاده، ولی خب حالا ما که تصمیم گیرنده و نمیتونیم حل کنیم اون موضوع رو، ما باید چیکار کنیم به عنوان یک بازیگر اقتصادی؟ ما بایستی اون شغل که 40%، 50%، 60% کفایت داره برای زندگی من رو بپذیریم و در کنار اون به فکر راه اندازی کسب و کاری باشیم که او بتواند در آینده کفایت رو برای ما ایجاد بکنه. خب
پس روحی منظورتونه
چی؟
روحی منظورتونه؟
نه کسب و کار دوم، کسب دقیقاً کفایت مالی منظورم.
مالی بنده، یعنی بنده فقط فکرم روحمون رو ارضا بکنه.
نه کفایت مالی، من 14 میلیون اجارمه، مثلا 7 8 میلیون سایر هزینه‌هامه، مثلا یه فرزندی هم دارم باید مدرسه بره، اونم یه هزینه ای داره.
هنوز بحث مالیه.
23 4 میلیون. حالا شغل من گفته بیا ما 16 میلیون بگیر. من میگم خب این که مسئله منو حل نمی‌کنه. لذا هی صبر می‌کنم یه شغل آنچنانی پیش بیاد که پیشم احتمالاً در کوتاه مدت نمیاد. حالا چیکار کنم؟ میگم این شغل 15 میلیونی رو من می‌خوام. میرم وارد این شغل میشم، شبکه سازی میکنم، چیز یاد میگیرم، بغلش موازی مثلا میام، حالا مثال میزنم، یک غذاهای انگشتی کوچکی درست میکنم، در فضای شبکه اجتماعی معرفی میکنم، میگم این شغل دوممه. تو همون کسب و کاره میگم بچه ها شما نمیخوای برای مهمونیتون مثلا مراسم این دارین مراسم اون دارین، من به شما مثلا غذای انگشتی رو بدم. یا سایر کسب و کارهای موازی که ممکنه به ذهن شما بیاد، خیلی از عزیزان اینجا به عنوان شغل دوم میرن سراغ تاکسی های اینترنتی. به نظر من خیلی گزینه مناسبی نیست. علتش هم اینه که پیشرفتی ایجاد نمیکنه. شما در تاکسی های اینترنتی هیچ وقت رشد نمیکنی. بهتره شما کسب و کاری رو بزنید که رشد بکنه و همونطور که شما فرمودید در صورت پیشرفت اون بیاد و اون شغل اول رو ببلعه. اینقدر بزرگ بشه که بگه خب من دیگه اصلا به این نیاز ندارم. من خودم میرم اونجا و این کار انجام میدم. شما ممکنه در اون دورانی که دوتا شغل دارید که خب طبیعتاً کیفیت زندگی خیلی خوبی ایجاد نمیکنه و متاسفیم از این بابت، مجبور باشی از یک عزیز دیگری هم در اون کار استفاده کنید. یعنی یک عزیز دیگری هست، مثلا همسرشه یا مثلا خواهرشه، مشغول به کار نیست و با عددهای کوچیکتری هم قانع میشه، اونو استفاده کنی تا این کسب و کار یک متولی داشته باشه و انشاءالله به تدریج بزرگ بشه.
بسیار عالی. این هم بحث داشتن کسب و کاری موازی با شغل فعلی که اوایل برنامه آقای عظیمی گرامی وعده اون رو داده بودن. اگر بخوایم یه نکته 30 ثانیه‌ای اشاره داشته باشیم به عنوان جمع‌بندی، به چه موردی می‌پردازیم؟
بله، من اون جمله‌ای که اول برنامه گفتم به نظر خیلی شرطا مهمه. بله، بسیاری از افراد در مسیر تأمین سرمایه به سراغ روش‌های تأمین مالی غیر قانونی میرن و قطعاً پشیمون میشن. با هیجان فکر نکنید به هر قیمتی اگر پول وارد کسب و کارتون بشه شما برنده میشید. حتما با طرح اقتصادی درست برین. اگر یک کسب و کاری دارین و الان زیاندهه، با گرفتن وام جدیدتر خودتون رو در واقع بیشتر در زیان غرق نکنید. ابتدا برید علت زیان رو شناسایی کنید، حل که شد سرمایه تزریق کنید.
بسیار عالی. متشکرم از جناب آقای سید امیررضا عظیمی، کارشناس کسب و کار که امشب با ما بودن. امیدوارم آنچه گفتیم در خصوص روش‌های تامین سرمایه برای کسب و کارها مفید بوده باشه برای شما، حداقل یک تلنگر براتون بوده باشه و به سمتش برید. اما با شما بودیم امشب در شب آفتابی به اتفاق این همکاران. تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار کمیل رضایی، هماهنگی نرگس تقوی، بسته گزارشی لیلا علاقمند، بسته شبچراغ مهدخت نعمتزاده و من هم بابک مینایی. سپاس از مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای سید حمیدرضا عظیمی که با ما بودن و شما شنونده‌های عزیز که شب آفتابی امشب رو همراهی داشتید. تا یک شب آفتابی دیگر، بدرود.
سد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو و رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. دو چشم اشکایی یادم میرخصد، زندگی در جام چشم تو، سازد صبح امید از شام چشم تو و رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سوی خانه بردوشم.